پنجه است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. مسمومیت دانش آموزان روز چهارشنبه در بیش از 10 مدرسه در شهرهای مختلف ایران ادامه یافت. خانواده ناهید تقوی میگویند قوه قضایی با عفو به خاطر آلمانی بودن مخالفت کرده است. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید میزان اورانیوم با غلظت 84% با میکروسکوپ هم دیده نمیشد. خوش آمدید به این بخش خبری. روند مسمومیت دختران دانش آموز در شهرهای مختلف ایران روز چهارشنبه ادامه پیدا کرده و گزارش ها و ویدیوهایی از وقوع مسمومیت در چندین مدرسه در شهرهای تهران، اردبیل، کرمانشاه و کرج منتشر شده است. رسانه‌های مختلف داخل ایران از مسمومیت دانش آموزان در دست کم 5 مدرسه در مناطقی چون تهرانسر، نارمک و تهران پارس خبر دادند. ویدیوهای متعددی از تجمع والدین در مقابل این مدارس و انتقال دانش آموزان با آمبولانس منتشر شده است. در ویدیویی از تجمع والدین در مقابل مدرسه یارجانی در منطقه نارمک تهران، صدای شعارهای مرگ بر حکومت بچه کش و مرگ بر خامنه‌ای شنیده می‌شود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده که در شهر اردبیل به 7 مدرسه با گاز حمله شده و 107 دانش آموز به بیمارستان منتقل شدند. در همین حال رسانه‌های ایران از دستور ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به وزیر کشور برای پیگیری اتفاقات مربوط به مسموم شدن دانش آموزان خبر داده است. در همین حال خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از قول یک منبع آگاه بدون ارائه جزئیات از بازداشت 3 نفر در این ارتباط خبر داد. خانواده ناهید تقوی شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی روز چهارشنبه خبر داد که قوه قضایی به وکلای او گفته است که چون این زندانی آلمانی است شامل عفو و آزادی نمی شود. ناهید تقوی 67 ساله مهر 1399 توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و بعد از 7 ماه حضور در سلول انفرادی و بازجویی از سوی دادگاه انقلاب به اتهام مشارکت در یک گروه غیرقانونی به 10 سال و 8 ماه حبس محکوم شد. خانم تقوی با وجود بیماری‌های متعدد از دسترسی به خدمات درمان در زندان محروم بود و مسئولان زندان اوین تا مدت‌ها با مرخصی درمانی او موافقت نمی‌کردند. او در تیر ماه سال جاری بالاخره توانست با مرخصی از زندان بیرون بیاید، اما در آبان ماه مجبور به بازگشت به زندان شد و پس از آن بود که تنش در روابط ایران و آلمان بالا گرفت. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید اورانیوم با غلظت حدود 84% که در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده مربوط به نمونه برداری از یک شیر در روند غنی‌سازی بوده است. به گفته وی این میزان ذره‌ای بود که با میکروسکوپ هم دیده نمی‌شود و در حجم و سطح غنای موادی که در پایان روند غنی‌سازی به دست می‌آید از 60% تجاوز نشده است. آقای اسلامی نصارات را روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت جمهوری اسلامی بیان کرد و گفت این موارد در دیدار با مقام‌های آژانس بررسی و گفتگو شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این نصارات از انجام سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران طی 1-2 روز آینده خبر داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 9 اسفند برای نخستین بار تایید کرد که بازرسان این نهاد ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت بسیار بالا را در ایران کشف کردند. در دومین روز از اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل 54 کشور با انتشار بیانیه مشترکی خواهان نقض اعدام ها و نقض گسترده حقوق بشر در ایران شدند. پیشنویس این بیانیه که توسط بریتانیا آماده شده می‌افزاید ما به شدت نگران استفاده از مجازات اعدام در ایران از جمله اعدام نوجوانان هستیم. نمایندگان رسمی این کشورها شامل آمریکا، کانادا، برخی کشورهای آمریکای لاتین، استرالیا، نیوزلند و کشورهای اروپایی همچنین خواهان تشکیل یک کمیته حقیقت یاب و همکاری حکومت ایران با نهادهای سازمان ملل درباره این موضوع شدند. جمهوری اسلامی تاکنون 4 نفر را در رابطه با اعتراضات اخیر اعدام کرده است. خبرگزاری قوه قضایی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به نقل از دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد که برای روزنامه سازندگی قرار منع تعقیب صادر شده. کمتر از 2 هفته پیش روزنامه سازندگی با تیتر بزرگ طغیان گوشت گزارشی از رسیدن قیمت این کالا به کیلویی 500,000 تومان منتشر کرد. به دنبال انتشار این گزارش وزارت ارشاد روزنامه سازندگی را توقیف کرد. حالا قوه قضاییه میگوید این گزارش مطلب خلاف واقع نداشته و بر مبنای وضعیت بازار و با توجه به گرانی گوشت به تحریر در آمده بوده و بازپرس مطلب خلاف واقعی که جرم‌انگاری شده باشد مشاهده نکرده است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد در واکنش به اقدام دولت آلمان دستور به اخراج دو آلمانی به عنوان عنصر نامطلوب داده است. آلمان هفته گذشته به دنبال صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، دو دیپلمات جمهوری اسلامی را از خاکش اخراج کرده بود. بیشتر بشنوید از اردشیر طیبی.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه دهم اسفند ماه از اخراج دو دیپلمات آلمانی از ایران به عنوان عناصر نامطلوب خبر داد. این اقدام مقابله به مثل از طرف جمهوری اسلامی یک هفته پس از آن اعلام می شود که دولت آلمان بلافاصله پس از صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی، در بیانیه ای اعلام کرد که دو کارمند سفارت ایران در این کشور را در اعتراض به این حکم اخراج کرده است. در این بیانیه که روز چهارشنبه سوم اسفند صادر شده آمده بود که آلمان این دو کارمند را عنصر نامطلوب تشخیص داده و از آنها خواسته این کشور را ترک کنند. حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه از اخراج دو دیپلمات آلمانی خبر داده، اما همچون آلمان به هویت و رده این دو نفر اشاره نکرده است. با این حال ایرنا به نقل از آقای کنعانی نوشته است که دیپلمات‌های آلمانی در پی اقدامات مداخله جویانه و غیر مسئولانه دولت آلمان در امور داخلی و قضایی جمهوری اسلامی اخراج می‌شوند. ساعتی بعد وزارت خارجه آلمان نیز در بیانیه این اقدام جمهوری اسلامی را پاسخی به اخراج دیپلمات‌های ایرانی از برلین دانسته، اما گفته اخراج دیپلمات‌های آلمانی به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست. در بیانیه وزارت خارجه آلمان آمده که اقدام دولت آلمان در اخراج دیپلمات‌های ایرانی از برلین واکنشی به حکم اعدام و نقض جدی حقوق جمشید شارمهد بوده است. جمشید شارمهد، شهروند ایرانی تبار آلمان، روز دوشنبه دوم اسفند از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اتهام افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی به اعدام محکوم شد. رابطه آلمان و ایران به دنبال حمایت‌های علنی و چند باره مقامات بلندپایه آلمان از اعتراضات سراسری مردم در ایران و محکومیت خشونت حکومتی علیه معترضان دچار تنش شد، اما با صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد وارد مرحله تازه‌ای از تنش شده که پیشتر در روابط دو کشور سابقه نداشته است. در حال حاضر دست کم 20 شهروند خارجی که برخی از آنها همچون جمشید شارمهد دو تابعیتی هم هستند در ایران در زندان به سر می‌برند. دولت‌های غربی ایران را متهم می‌کنند که از این گونه بازداشتی‌ها به عنوان گروگان و برای گروکشی استفاده کرده است.
اردشیر طیبی نگاهی داشت به روابط پرتنش این روزهای تهران برلین.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
جواد طباطبایی، نویسنده و فیلسوف شناخته شده در حوزه تاریخ اندیشه و استاد دانشگاه، امروز در سن 77 سالگی درگذشت. آقای طباطبایی به دنبال ابتلا به بیماری سرطان در بیمارستانی در ایالت کالیفرنیای آمریکا از دنیا رفت. او از دانشگاه سوربن فرانسه دیپلم مطالعات عالی فلسفه سیاسی گرفته و پس از بازگشت به ایران در سال 1363 استاد دانشگاه تهران و معاون پژوهشی دانشکده حقوق همان دانشگاه شد. آقای طباطبایی همچنین با مرکز دایره المعارف اسلامی هم همکاری می‌کرد. در گفتگو با مصطفی خلجی، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره کارنامه علمی جواد طباطبایی پرسیدم.
جواد طباطبایی که در 77 سالگی درگذشت متأسفانه و میتونست همچنان در واقع منشأ آثار بیشتری برای ایرانیان باشه، یکی از مهمترین متفکران اندیشه سیاسی ایران معاصر به شمار میره. آقای طباطبایی خب بعد از در واقع زمانی که انقلاب ایران یکی از مهمترین اتفاقات سیاسی تاریخ معاصر ما روی داد. اون موقع ایشون تازه از ایران خارج شده بود و در فرانسه به سر می برد و خب سالهای ابتدایی انقلاب ایران رو کلن در فضای اروپا به سر می برد و اونطور که خودش هم در مصاحبه هاش گفته کاملا بر اندیشه های اروپایی و اندیشه های سیاسی اروپا و متفکران اروپایی متمرکز شده بود. از این بابت در واقع اهمیت جواد طباطبایی هم در شناختش از اندیشه های جاری در اروپاست و هم علاقه‌ای که او بعداً به اندیشه های سیاسی در ایران نشون داد. این ویژگی در واقع این دو وجهی که آقای طباطبایی داشت از اون یک شخصیت تقریبا استثنایی ساخته بود که در عین تسلط بر اندیشه‌های جهانی علاقمند شدیداً علاقمند به مسائل ایران بود. آقای طباطبایی خب بعدن که برگشت به ایران خیلی در فضای آکادمیک ایران تحمل نشد و بعد از اینکه استخدام شد در دانشگاه تهران با فاصله خیلی کمی از این دانشگاه اخراج شد و بعدن یک اساساً یک نگاه انتقادی پیدا کرد به مقوله دانشگاه در ایران که در یکی از آخرین کتاباش به نام ملاحظات درباره دانشگاه ما این نظرات انتقادیش رو خیلی مدون میدونیم. به صورت خلاصه اگه بخوام بگم اون معتقد بود که گسترشی که دانشگاه در ایران پیدا کرده مثلا در دهه‌های اخیر خیلی گسترش بی‌قاعده و غیر قانونمند هست و منجر به در واقع دستاورد خاصی نشده، چون اساساً مسائلی که در دانشگاه در ایران مطرح میشه برعقیده ایشون مسائل بومی نبوده و نوعی فقط مصرف کننده بودن و به قول خودشون فقط به سواد آموزی دانش آموزان منجر میشد نه به متفکر شدن اونها.
آقای خلجی، خب در میان طیف کسانی که روی مباحث فلسفه و اندیشه سیاسی فعالیت میکنن، آقای طباطبایی مخالفینی هم داشت. مخالفان ایشون روی چه نکاتی دست گذاشتن در مخالفت با اندیشه سیاسی ایشون؟
آقای طباطبایی خب آثار مختلفی علاوه بر اینکه ترجمه های خیلی خوبی بر جای گذاشتن از هانری کوربن به ویژه و آلتوسه، خیلی نویسنده خیلی خوبی هم بودن در زمینه اندیشه سیاسی در ایران. خب نظرات مختلفی داشتن که یکی از بحث برانگیزترین نظراتشون ایده ایران شهری بود که ایشون مطرح کرده بود. به صورت خلاصه ایران شهر از منظر آقای طباطبایی همون ایران بزرگ فرهنگی بود که ایران کنونی ما فقط یکی از شئون اون هست. در واقع ایران کنونی که ما میشناسیم در مرزهای جغرافیایی امروزش فقط یک واحد سیاسی سرزمینی از اون ایران شهری بود که مد نظر آقای طباطبایی بود. خب این ایده خیلی ایده در عین حال، حالا اگر نگیم جدید، ولی ایده بحث برانگیزی هست در ایرانی که خب ما شاهد اقوام مختلف هستیم، ایده های مختلف هستیم، ایده های چپ، ایده های در واقع راست. و خب آقای طباطبایی هم از طرف گروه های سیاسی و هم از طرف اندیشمندان چپ ما مخصوصا خیلی مورد انتقاد قرار می گرفت. ولی خب یک نکته هم که در آثار آقای طباطبایی وجود داره پرداختنش به در واقع مسائل جاری امروز ما، مخصوصا مثلا همین ایده ولایت فقیه که ما امروز دوچارش هستیم یکی از منتقدان جدیش بود. اون کتاب خاصی رو به ولایت فقیه اختصاص داده بود به نام مفهوم ولایت فقیه در اندیشه سیاسی صده های میانه و اساسا معتقد بود که قانون اساسی که الان جمهوری اسلامی داره یک قانون به دلیل وجود ولایت فقیه یک قانون اساسی پرتنش و غیر حقوقی و غیر قابل اجراست. به همین دلیل او معتقد بود که حتی اصلاحات محمد خاتمی که خب در یک دوره خیلی با استقبال مواجه شده بود، او همون موقع پیش بینی کرده بود که اساساً اصلاحات در درون جمهوری اسلامی و با وجود ولایت فقیه امکان پذیر نیست و منجر به شکست هست.
گفتگویی بود با مصطفی خلجی، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه اما رئیس جامعه دامپزشکان کشور. سازمان محیط زیست را به 9 ماه پنهانکاری در مورد وضعیت پیروز یوز پلنگ ایرانی متهم کرد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله در اینجا به پایان رسید. از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.